رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. امروز شنبه 26 ثور 1394 خورشیدی مطابق 16 می 2015 میلادی است و برنامه را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
صدور حکم اعدام به عامل بمبگذاری ماراتون باستان، ادامه درگیری ها در یمن با وجود آتش بس و سرگیری تلاش رهبران دو قبرس برای متحد شدن.
در کنار مشروع خبرها گزارش هایی داریم از مشکلات فراراه صادرات میوه خشک افغانستان، گزارش از امریکا در مورد بازمون کشیدن برادر جورج بوش در مورد جنگ عراق، و از عراق گزارشی داریم در مورد افراشتن پرچم گروه دولت اسلامی در مرکز ولایت انبار. تبصره حکومت ایالات متحده نیز شامل برنامه است، با ما باشید. میرویس رحمانی مشروع خبرها را پیشکش میکند.
با تقدیم سلام و صبح بخیر. هیئت منصفه در یک محکمه جوهر سارنایف را به خاطر دست داشتن در بمبگذاری در جریان مسابقات ماراتون شهر باستان به اعدام محکوم کرد. هیئت منصفه که متشکل از 7 مرد و 5 زن بود، روز جمعه پس از 14 ساعت بس در طول 3 روز به اعدام سارنایف را داد. هیئت منصفه برای صدور حکم اعدام باید با اتفاق آرا تصمیم می گرفتن. در غیر آن، سارنایف به حبس ابد بدون عفو محکوم می شد. لوریتا لینچ، لوی سارنوال ایالات متحده، پس از صدور این حکم با نشر اعلامیه گفت که اعدام مجازات مناسب برای آن جنایت وحشتناک می باشد. با وجود آتش بس میان ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و شورشیان شیعه حوثی، جنگ روز جمعه در یمن همچنان ادامه داشت. در حالی که نماینده ملل متحد برای یمن تلاش دارد تا مذاکرات صلح را در ژنو برگزاری کند، مقامات یمنی گزارش دادند که درگیری‌های شدید مسلحانه در شهر جنوبی عدن، شهرهای غربی تعز و داله و ولایات مارب و شبوه رخ داد. به گفته سران قبایلی، توپخانه سعودی ها مناطق مرزی در مناطق شمالی تحت تصرف شورشیان یمنی را هدف قرار داد. یک مقام صحی گفت که حداقل 9 غیر نظامی در اثر گلوله‌باری در تعز کشته شد. آتش بس 5 روزه که برای رساندن کمک های بشردوستانه به یمن روز چهارشنبه آغاز شده بود، تا کنون بارها توسط جناح‌های درگیر نقض شده است. رهبران بخش یونان نشین و ترک نشین دو قبرس طی ملاقات با یکدیگر روی دیدگاه مشترکشان مبنی بر متحد شدن دو قبرس تحت یک نظام فدرال بحث کردند. جزئیات بیشتر را از صفیه حساس میشنویم.
مذاکرات صلح بین نیکوس آناستاسیادیس رئیس جمهور یونانی نشین قبرس با مصطفی اکینچی رئیس جمهور ترک نشین قبرس پس از 8 ماه بنبست روز جمعه به میانجیگری ملل متحد از سر گرفته شد. دو رهبر برای آینده روشن به خاطر منافع همه قبرسی ها ابراز امیدواری کردند. قرار است به اساس توافقات صلح بخش یونانی نشین و ترک نشین قبرس به عنوان یک فدراسیون واحد با هم متحد شوند. قبرس در سال 1974 پس از آن به دو بخش یونانی نشین و ترک نشین تقسیم شد که نیروهای ترکی در واکنش به کودتای نظامی یونانی ها بخش شمال آن جزیره را تصرف کردند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. یک محکمه در نیویورک روز جمعه یک همکار پیشین اسامه بن لادن را به خاطر دست داشتن در طرح‌های شبکه القاعده مبنی بر کشتن امریکایان به حبس ابد محکوم کرد. خالد الفواز که شهروند عربستان سعودی است، اوایل امسال به توطئه برای کشتن امریکایان متهم شد. سارنوالان ایالات متحده خالد 52 ساله را به داشتن نقش‌های مختلف در شبکه القاعده متهم کردند و گفتند که او در جریان بمب‌گذاری‌های سفارتخانه‌های ایالات متحده در کینیا و تانزانیا در سال 1998 که منجر به کشته شدن 224 نفر شد، مشاور مطبوعاتی اسامه بن لادن در لندن بود. سارنوالان همچنین گفتند که فواز رهبری یکی از کمپ‌های آموزشی القاعده را در افغانستان نیز به عهده داشت. خالد الفواز در سال 1998 در بریتانیا بازداشت و در سال 2012 به امریکا تحویل داده شد. مقامات در بوسنیا می گویند که 12 تن را به زن جنگیدن در کنار گروه دولت اسلامی بازداشت نمودند. در اعلامیه اداره سارنوالی بوسنیا که روز جمعه نشر شد آمده است که گمان می رود افراد بازداشت شده در سالهای 2013 و 2014 در سوریه و عراق جنگیده باشند. مقامات بوسنیایی می گویند که حداقل 150 شهروند آن کشور برای جنگیدن در کنار گروه دولت اسلامی به شرق میانه رفتند که ممکن حدود 50 نفر آنان دوباره به بوسنیا آمده باشند. کانگریس ایالات متحده یک بار دیگر تلاش می کند تا اصلاحات را در اداره نشرات بین المللی حکومت آن کشور به شمول صدای امریکا بیاورد. جزئیات بیشتر را در این مورد باز هم از صفیه اساس می شنویم.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان اخیراً لایحه‌ای را پیشنهاد نموده است که به اساس آن یک نهاد جدید تحت نام اداره ارتباطات بین المللی ایالات متحده باید تشکیل گردد تا جاگزین بخش اعظم نهاد نشراتی آمریکا یا BBG شود. نهاد نشراتی آمریکا بر صدای آمریکا و رادیو آزادی نظارت دارد. به اساس لایحه پیشنهادی کنگرس قرار است صدای آمریکا تحت نظارت اداره ارتباطات بین المللی ایالات متحده کار کند و رادیو آزادی نیز زیر نظارت یک نهاد جدید به نام شبکه خبری آزادی و فعالیت‌هایش ادامه دهد. اید رایس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و یکی از حامیان این لایحه گفت که آوردن اصلاحات در نهاد نشراتی آمریکا به خاطر مقابله با تبلیغات کشورهای خارجی یک امر ضروری است. یک لایحه مشابه در جولای 2014 توسط مجلس نمایندگان به تصویب رسید، اما به خاطر پایان یافتن دوره کنگرس برای تصویب به مجلس سنا راه نیافت.
صدای آمریکا، آشنای شما.
سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو روز جمعه از وقوع درگیری‌های مسلحانه بین تندروان گروه دولت اسلامی و نیروهای حکومت سوریه در نزدیکی شهر باستانی پالمیرا ابراز نگرانی کرد. پالمیرا یکی از مشهورترین منطقه شامل در فهرست میراث جهانی یونسکو در شرق میانه است که بقایای باستانیان قدامت 2000 ساله دارد. آرینا بوکووا رئیس یونسکو پس از دیدار با صدر اعظم لبنان در بیروت به خبرنگاران گفت که پالمیرا باید از جنگ در امان بماند. مقامات بروندی میگویند که 3 نفر را به خاطر دست داشتن در تلاش کودتا علیه پیر نکورینینزینا رئیس جمهور آن کشور بازداشت کردند. یک سخنگوی رئیس جمهور بروندی روز جمعه با صدای آمریکا گفت که جنرال گودفراید نیومباری رهبر کودتاچیان فراری بوده و تا هنوز بازداشت نشده است. سخنگوی رئیس جمهور بروندی افزود که افراد بازداشت شده که تلاش به کودتا کردن شامل رئیس عمومی پیشین نیروهای پلیس، وزیر پیشین دفاع و سخنگوی کودتاچیان می باشد. در حالی که داشتن پاسپورت ایالات متحده برای بسیاری شهروندان سایر کشورهای جهان یک آرزوی بزرگ است، اما تعداد روزافزون شهروندان آمریکا تابعیتشان را ترک می کنند. حکومت ایالات متحده می گوید که در 3 ماه اول سال 2015 بیش از 1330 آمریکایی تابعیتشان را ترک نموده و پاسپورت هایشان را به مقامات ایالات متحده تسلیم نمودند. شمار ترک کنندگان تابعیت آمریکا در سال 2015 تا کنون به سابقه ترین رقم بوده است و در مقایسه با سال گذشته در این زمان 18% افزایش را نشان می دهد. در سال 2014 بیش از 3410 آمریکایی تابعیتشان را ترک کردند. قوانین مالیاتی به ویژه وضع مالیات بر آمریکاییانی که در بیرون از ایالات متحده زندگی و کار می کنند یکی از دلایل عمده ترک تابعیت در آمریکا می باشد. پایان خبرها. We'll be right back.
صدای امریکا آشنای شما.
شنونده های عزیز، مشروع خبرها را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و اکنون هم میپردازیم به نشر گزارش ها. با آزمون کشیدن برادر جورج بوش در مورد جنگ عراق گزارش است که بعداً خواهید شنید، اما اکنون از محصولات خشک زراعتی و مشکلات صادرات آن میشنوید. میوه خشک یک محصول مهم زراعتی افغانستان است که بر علاوه مصرف آن در داخل کشور بخش بیشتر آن به خارج صادر می شود، اما با وجود کیفیت خوب و بازاریابی و عرضه آن به کشورهای خارج برخی مشکلات را به همراه دارد. در این رابطه ظفر بامیانی گزارش دارد.
حاصلات و بازار میوه خشک افغانستان در چند سال اخیر دارای نوسانات، چالش ها، دستاوردها و از دست رفتن فرصت های زیادی بوده است. گرچند میوه خشک افغانستان دارای یک بازار مناسب بیرون مرزی است، اما مشکلات صدرای صادرات همواره از انکشاف سطح صادرات کاسته است. با این همه در یک سال اخیر سطح صادرات میوه خشک از ولایت بلخ افزایش حدود 5% را نشان می‌دهد.
در سال 1392 تقریبا به ارزش 10,833,000 آمریکایی صادرات صورت گرفته بود که مقدار توناژ اگر ما محاسبه کنیم 8,169 تن در سال 1392 صادرات شد و در سال 1393 8,601 تن ما صادرات داشتیم که اگر ما از لحاظ فیصدی محاسبه بکنیم این 5% صادرات که در اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ ثبت شده افزایشی داشته.
بسته‌بندی محصولات زراعتی یکی از عوامل دیگر مؤثر بر صادرات میوه خشک افغانستان بوده است که توانسته است جایگاه خود را در بازار حفظ نماید. گرچه این بسته‌بندی معیاری نبوده، اما تا حد توانسته است رضایت مشتریان خارجی را به دست آورد.
کماکان نظر به تقاضای بازارهای بیرونی نسبتاً غنیمت است در مورد پروسس و استانداردسازی و پروسس و بسته‌بندی تغییرات آمده و تقاضای بازارهای بیرونی هم بالای میوه خشک افغانستان کماکان مورد توجه قرار گرفته که راضی هستیم از کار و از تجارت.
روغن بادام تلخ، سیادانه و شرشم که برای مقاصد طبی استفاده می شود از تولیدات مرتبط به بازار صادرات میوه خشک ولایت بلخ می باشد، اما نبود گواهی نامه های استاندارد که گویا به قیمت گزاف به دست می آید چیزی است که این محصول را از بازار خارجی باز می دارد که صادر کنندگان از عدم همکاری دولت در قسمت شاکی هستند.
میوه خشک یکی از اقلام مهم صادراتی کشور در چند سال اخیر بوده است. زمستان های سرد، تغییرات موسمی از عواملی بودند که بر کاهش تولید میوه خشک تاثیر گذار بوده که این خود در قسمت انکشاف صادرات تاثیرات خود را داشته است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
گروه دولت اسلامی در مرکز ولایت انبار پرچم‌های سیاه را برافراشتند. در این رابطه در این برنامه گزارش داریم، اما اکنون توجه کنید به گزارش در مورد با آزمون کشیدن برادر بوش در مورد جنگ عراق. جورج بوش ولی سابق ایالت فلوریدا به نامزد احتمالی ریاست جمهوری میخواهد به اظهارات بحث برانگیز روز گذشته خود پیرامون جنگ عراق به نحوه خاتمه دهد. او گفته است که اگر معلومات استخباراتی را که در حال حاضر در دست دارد در زمان جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق و برادر خود در دست می داشت هیچگاهی به عراق حمله نمی کرد. جیمالون خبرنگار صدای امریکا در این رابطه گزارشی دارد که برگردان آن را رویا زمانی پیشکش می کند.
جورج بوش والی سابق ایالت فلوریدا و برادر جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در یک نشست سیاسی در آریزونا گفته است که اگر او معلومات استخباراتی را که در حال حاضر در اختیار دارد در گذشته می داشت هیچگاهی به عراق حمله نمی کرد. اظهارات آقای بوش در اوایل هفته زمان طوفان سیاسی را سبب شد که او در یک شبکه های خبری امریکا در مورد جنگ عراق و اطلاعات استخباراتی نادرست به سوالات پاسخ می داد. از آقای بوش پرسیده شد که اگر آنچه ما امروز از آن آگاه هستیم در زمانی که تصمیم حمله بر عراق اتخاذ شد آگاه می بودید، آیا تهاجم بر عراق را اجازه می دادید؟ آقای بوش می گوید بر اساس معلومات استخباراتی که به دست آمده بود، اگر من می بودم یا هیلاری کلینتون می بود، این کار را انجام می دادیم. می خواهم به همگان بگویم که هر کسی که در رأس می بود این کار را انجام می داد. اما آقای بوش بعداً بیان داشت که سوال مطرح شده را درست نشنیده بود و از این رو واکنش متفاوت را روز چهارشنبه در یک گرد همایی در رنوی نوادا بیان کرده بود. او می گوید آنچه ما می خواهیم که پیرامون آن تمرکز داشته باشیم درس های آموخته شده است. دو درس را آموختیم. اول، اگر می خواهید به سوی جنگ بروید، باید اطمینان داشته باشید که بهترین استخبارات و معلومات موثق استخباراتی را در دست دارید. دوم، اینکه شما باید در جنگ استراتژی امنیتی و استراتژی بیرون رفت از جنگ را روی دست داشته باشید. پاسخهای متفاوت و گوناگون بوش در مورد عراق راه را به برخی از نامزدان حزب جمهوری‌خواه باز کرد. سناتور تد کروز از ایالت تکساس، ران پاول از کنتیکت و مارک ریبیو از ایالت فلوریدا می گویند که معلومات را که حالا آنان می دانند نظر به آن هیچگاهی حمله بر عراق را راه اندازی نمی کردند. هر سه این مقام نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 اعلام داشتند. آقای ریبیو در یک گرد همایی که روی سیاست خارجی در نیویورک صحبت میکرد گفت او میگوید اگر ادارات استخبارات میگفت که عراق سلاح کشتار جمعی ندارد و باور رئیس جمهور بوش هیچگاهی دستور حمله به عراق را صادر نمیکرد. تحلیلگران میگویند که جب بوش امیدوار است که با اظهارات خود دامنه بحث های اخیر را مسدود کند. اما لری سباتو از پوهنتون ویرجینیا از آنچه او آن را اظهارات ضد نقیض بوش عنوان کرد شگفت زده شده است.
او میگوید
جنگ عراق برای جب بوش از قبل یک موضوع بسیار بحث برانگیزی بود، اما اظهارات اخیر برای او یک اشتباهی عظیم تلقی میگردد. نوار ویدیویی او از سوی مخالفان او در میان حزب جمهوری خواه و همچنان از سوی حزب دموکرات در صورت راهیابی او به انتخابات علیه او استفاده خواهد شد. اما شمار از تحلیلگران به شمول لری سباتو با وجود این همه جب بوش را در میان سایر نامزدان چون اسکات واکر از ویسکانسین، مارک ریبیو و مایک هیچبک و یکی از نامزدان موفق جمهوری خواه میبینند. جب بوش میلیون ها دلار را برای مبارزات احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 جمع‌آوری کرده است. او به طور رسمی آغاز مبارزات انتخاباتی خود را در ماه آینده اعلان می‌دارد.
صدای امریکا آشنای شما.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
شلیک فیرها بوجومبرا مرکز بروندی را در حال تکان می دهد که گروه های رقیب قوای امنیتی کشور افریقای مرکزی در مقابل هم دیگر می جنگند. درگیری ها بعد از آن آغاز شد که به تاریخ 13 ماه می جنرال نایوم بیر اعلام کرد که او کنترل حکومت را به دست گرفته است. این اعلام در حال رخ داد که رئیس جمهور کرونزینزیا در تانزانیا جهت اشتراک در اجلاس رهبران جامعه شرق افریقا به سر می برد. اجلاسی که رهبران در جستجوی راه حل بحرانی بودند که از تاریخ 25 ماه اپریل بعد از آن آغاز شد که از بیاکم رئیس جمهور کرونزیا را برای سومین بار در انتخابات نامزد کرد. با وجودی که توافق صلح اروشا میاد ریاست جمهوری را به دو دوره محدود کرده است. این اعلام موجب اعتراضات خیابانی به خصوص در بوجومبورا مرکز بروندی گردید و پلیس تلاش کرد تا اعتراضات را توسط آبپاشها، گاز اشکاور و مهمات زنده سرکوب کند. در جریان اعتراضات دو هفته‌ای به صورت تخمینی 20 تن کشته شدند، صدها تن دیگر زخمی گردیدند و صدها تن دیگر هم بازداشت شدند. ارعاب و خشونت توسط ملیشه‌های جوان حزب حاکم قبل از انتخابات پارلمانی پلان شده 26 ماه می و انتخابات ریاست جمهوری 26 ماه جون دلیل برای فرار بیش از 60,000 مهاجر بروندی بود که به دلایل مسائل ایمنی از آخر ماه مارس در کشورهای همسایه به سر می‌برند. ایالات متحده وضعیت را از نزدیک دنبال میکند و خشونت های را که حالا در بوجنبورا جریان دارد محکوم میکند. با معرفی رئیس جمهور برای سومین بار، حزب حاکم بروندی فرصت تاریخی را برای رشد دموکراسی از دست داد. ایالات متحده از همه جوانب میخواهد تا به صورت فوری به خشونت ها خاتمه داده و از خشتندایی کار بگیرند. ما از درخواست 13 ماه می رهبران جامعه شرقی افریقا برای انتخابات صلح‌آمیز و دموکراتیک بر اساس قانون انتخابات بوروندی و بر اساس توافق اروشا که موجب پایان دادن به جنگ ویرانگر داخلی گردید حمایت میکنیم. ما از تمام جوانب زیردخل میخواهیم تا از همه اقدامات لازم استفاده کرده شرایطی را که مستلزم انتخابات صلح‌آمیز به موقع با اعتبار و شفاف باشد ایجاد کنند و با حاکمیت قانون به شمول شرایطی که در قانون بروندی در مورد حاکمیت غیر نظامیان ذکر شده است احترام کنند. ما در مورد گزارش هایی که نظامیان بروندی در آن دخیلند و رویدادهای خشونتباری که در بروندی به وقوع پیوسته است نگرانی عمیق داریم. مطابق به قانون لیهی، ایالات متحده نمیتواند تا با آن دست نظامیان بروندی که مرتکب خشونت های ضد حقوق بشر شدن کمک های نظامی و یا آموزش های نظامی را فراهم کند. برای همه بروندی ها به شمول نظامیان و افراد ملکی لازم است تا از مفاد توافقنامه اروشا حمایت کرده و خشونت را رد کنند. ایالات متحده از نزدیک ناظر وضعیت در بروندی خواهد بود و در صورت لزوم به آن کسانی که در پلانگذاری و یا امر خشونت ها بر ضد مردم ملکی سهم بگیرند ویزه ایالات متحده صادر نخواهد شد.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید. Editorials, VOA, Washington, D.C., 20237, USA.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید و می‌پردازیم به آخرین گزارش این برنامه. شورشیان دولت اسلامی روز جمعه کنترل ساختمان‌های حکومت محلی در شهر رمادی عراق را گرفته و پس از ماه‌ها درگیری طولانی پرچم‌های سیاهشان را در مرکز ولایت انبار برافراشتند. با این حال، در حالی که تیاره‌های ائتلاف مواضع شورشیان را بمباران کرد، نیروهای دولت عراق هنوز هم کنترل چند ساختمان حکومتی را در دست دارند. در این رابطه برگردان گزارش ادوارد ایرانیان خبرنگار صدای آمریکا را برایتان پیشکش می‌کنم. با وجود سقوط مقر ولایت استراتژیک انبار، جنگجویان قبایلی عراقی که تحت محاصره قرار دارند به جنگ علیه تندروان گروه دولت اسلامی در چندین نقاط رمادی مصروفند. یک مرکز عملیات اردو و ساختمان اداره مبارزه علیه دهشت افغانی هنوز هم به دست نیروهای حکومتی است. راجا عیسوی عضو شورای ولایتی انبار آن صحنه را چنین توصیف می‌کند. او می‌گوید که پس از 1.5 سال جنگ در برابر گروه دولت اسلامی، شهر رمادی پس از سقوط ساختمان‌های حکومتی روز جمعه فاجعه‌ای را تجربه کرد. او می‌گوید که جنگجویان با استفاده از بیش از 10 وسیله انتحاری حملات گسترده را آغاز کردند که باعث تلفات سنگین شد. شیخ عارف مخیبر الوانی یک رهبر قبیله‌ای عراق به تلویزیون العربیه گفت که رهبران قبیله‌ای الوانی چندین بار از دولت عراق تقاضای فرستادن نیرو و کمک را کردند، اما کمکی به آنها نرسید.
و رسالتنا الى السياسيين والعلماء والمؤسسات اما انا لنا ان نوقف محاولات.
او میگوید ویدیوهایی که توسط مردم گرفته شده بود نشان داد که ساکنان رمادی وسایلشان را از شهر فرار میدادند و صدای آتش تفنگ شنیده میشد. وضعیت پر هرج و مرج به نظر می رسید و معلوم نبود که منطقه در کنترل کیست.
انا
سلیم جوبیری رئیس پارلمان عراق ادعا دارد که نیروهای خارجی اراده مردم آن کشور را در راستای مبارزه علیه گروه دولت اسلامی تضعیف نموده و در نتیجه ادامه جنگ نهایت دشوار شده است. هلال خاشان استاد علوم سیاسی در دانشگاه آمریکایی بیروت به صدای آمریکا گفت که سقوط بخش از شهر رمادی میتواند این مفکوره را تقویت کند که جنگجویان سنی در برابر گروه دولت اسلامی مستقیماً تجهیز و تسلیح شوند. برخی از قانونگذاران ایالات متحده پیشنهاد کردند تا کمک‌های نظامی بدون دخالت حکومت مرکزی عراق به رهبران شیعه و نیروهای سنی و جنگجویان کردی فراهم گردد، پیشنهادی که از سوی حکومت اوباما و بغداد رد شده است. او میگوید حکومت عراق در تجهیز و تسلیح قبایل سنی در آن کشور تمایل نشان نمی‌دهد و ناکامی اردوی عراق در دفاع رمادی نشان می‌دهد که تصمیم حکومت عراق نادرست بوده و آمریکاییان باید مستقیماً به قبایل سنی در انبار کمک کنند. درگیری‌های روز جمعه در سایر بخش‌های ولایت انبار همچنان ادامه داشت. بر اساس گزارش‌ها نیروهای حکومتی موازی تندروان گروه دولت اسلامی را در فلوجه، دومین شهر بزرگ انبار، هدف قرار دادند. گزارش‌ها حاکی است که تندروان گروه دولت اسلامی شهرک ناحیه البغدادی در شمال رمادی را محاصره نموده که در نتیجه راه‌های زمینی منتهی به آن منطقه قطع شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، توجه کنید به فشرده خبرها. هیئت منصفه در یک محکمه جوهر سارنایوف را به خاطر دست داشتن در بمب‌گذاری در جریان مسابقات ماراتون شهر باستان به اعدام محکوم کرد. هیئت منصفه که متشکل از 7 مرد و 5 زن بود، روز جمعه پس از 14 ساعت بس در طول 3 روز به اعدام سارنایوف رای داد. با وجود آتش بس میان ائتلاف برهبری عربستان سعودی و شورشیان شیعه حوثی، جنگ روز جمعه در یمن همچنان ادامه داشت. در حالی که نماینده ملل متحد برای یمن تلاش دارد تا مذاکرات صلح را در ژنو برگزاری کند، مقامات یمنی گزارش دادند که درگیری‌های شدید مسلحانه در شهر جنوبی عدن، شهرهای غربی تایز و داله و ولایات مارب و شبوه رخ داد. رهبران بخش یونانی نشین و ترک نشین دو قبرس طی ملاقات با یکدیگر روی دیدگاه مشترکشان مبنی بر متحد شدن دو قبرس تحت یک نظام فدرال بحث کردند. مذاکرات صلح بین نیکوس آناستاسیادس رئیس جمهور یونانی نشین قبرس با مصطفی اکینچی رئیس جمهور ترک نشین قبرس پس از 8 ماه بنبست روز جمعه به میانجیگری ملل متحد از سر گرفته شد. یک محکمه در نیویورک روز جمعه یک همکار پیشین اسامه بن لادن را به خاطر دست داشتن در طرح‌های شبکه القاعده مبنی بر کشتن آمریکاییان به حبس ابد محکوم کرد. مقامات در بوسنیا میگویند که 12 تن را به زن جنگیدن در کنار گروه دولت اسلامی بازداشت نمودند. کانگرس ایالات متحده یک بار دیگر تلاش میکند تا اصلاحات را در اداره نشرات بین المللی حکومت آن کشور به شمول صدای آمریکا بیاورد. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو روز جمعه از وقوع درگیری‌های مسلحانه بین تندروان گروه دولت اسلامی و نیروهای حکومت سوریه در نزدیکی شهر باستانی پالمیرا ابراز نگرانی کرد. مقامات بروندی میگویند که 3 نفر را به خاطر دست داشتن در تلاش کودتا علیه رئیس جمهور آن کشور بازداشت کردند. در حالی که داشتن پاسپورت ایالات متحده برای بسیاری شهروندان سایر کشورهای جهان یک آرزوی بزرگ است، اما تعداد روزافزون شهروندان آمریکا تابعیتشان را ترک می‌کنند. حکومت ایالات متحده می‌گوید که در 3 ماه اول سال 2015 بیش از 1330 آمریکایی تابعیتشان را ترک نموده و پاسپورت‌هایشان را به مقامات ایالات متحده تسلیم نموده‌اند. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه اول صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. تا چند لحظه دیگه همکاران ما از بخش پشتو با تازه‌ترین های افغانستان و جهان در خدمتتان خواهد بود. ما از بخش دری تا نیم ساعت دیگر دوباره برمیگردیم. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.